چند نگرمی همون گونه که در ابتدای برنامه خدمت شما اعلام کردیم، کنفرانس پژوهشگران ایران در روزهای پنجشنبه 27 الی شنبه 29 آبان ماه امسال مطابق با 18 تا 20 نوامبر در کشور فنلاند برگزار شد. موضوعات گسترده‌ای در دستور کار این کنفرانس قرار داشت. همکنون در خدمت آقای حسین لاجوردی هستیم که ایشون یکی از برگزار کنندگان و همچنین یکی از سخنرانان این کنفرانس که درباره شرایط حاد سیاسی و نقض حقوق بشر در امروز ایران صحبت کردن گفتگوی را انجام دادیم. توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. آقای لاجوردی، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و تشکر می‌کنم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
من هم سلام می‌کنم و درود می‌فرستم به شما و همکارانتون و همینطور تمام شنوندگان با ارزش شما.
درود به شما. جناب لاجوردی، این کنفرانس 3 روزه برگزار شد. می‌خوام در واقع شما خواهش بکنم که بفرمایید که این کنفرانس با دستور کار مفصلی که در برنامه خودش داشت در پاسخ به کدام یکی از ضرورت‌های جامعه امروز برگزار شد؟
همونطوری که می‌دونید این 48مین کنفرانس انجمن پژوهشگران ایرانه که از 19 سال پیش به این طرف برگزار شده و این کنفرانس 7مین کنفرانس در رابطه با مسائل حکومت غیر متمرکز و مسائل سیاسی ایرانه که از 16 سال پیش به این ترتیب انجام شده و این بار در فنلاند با میزبانی انستیتوی مؤسسه هنر و بازرگانی اسکاندیناوی در فنلاند انجام شد. این کنفرانس همونطوری که ملاحظه کردید چندین مبحث رو دنبال کرد که یکی مسائل امروز سیاسی ایرانه، موقعیتی که امروز ایران باهاش مواجهه، شرایط حساسی که فاجعه حکومت جمهوری اسلامی در این 31 سال بر ایران وارد کرده و آسیب پذیری هایی که در یک سال و نیم گذشته بر انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم جمهوری اسلامی انجام شد و این مجموعه باعث شد که از شرایط ایران چه در داخل و چه در خارج در موقعیت حساس قرار بگیره و همینطور در رابطه با نقض حقوق بشر که همچنان که گفته شد سالیان درازی در جمهوری اسلامی وجود داره و تلاش بر این بود که بتونیم این رو به اطلاع مردم ایران و تمام دنیا برسونیم که باز هم به چه شکل همچنان اعدام ها، سرکوب ها، تجاوز ها و غیره و غیره در ایران ادامه داره و چه تلاشی ما میتونیم بکنیم که این رو به سازمان های بین‌المللی اطلاع بدیم و از اونها درخواست کمک بکنیم برای فشار به جمهوری اسلامی و همینطور از ممالک بزرگی که در تحریم ایران دارن تلاش میکنن بخواییم که این تحریم رو برگردونن روی مقامات ایران و فشار رو بر اونها بگذارن و از طرف دیگه این هشدار رو بدیم که مثل همیشه توی این 31 سال گذشته باز شکل قضیه رو عوض نکنن که از حکومت جمهوری اسلامی برای فشار به مردم ایران استفاده بکنن به خاطر اینکه بتونن قراردادها و معاهدات مالی خودشون رو به انجام برسونن. این قسمت اول قضیه بود.
درود میگم به شما جناب لاجوردی. پیش از اینکه به سوال دیگه برسیم میخوام خواهش بکنم که اولا بفرمایید که استقبال چگونه بود و حضور شما که نتایج و دستاوردها از نظر شما چگونه بود تا من سوالات بعدی به خدمت شما کنم.
استقبال مهمترین قسمت. میدونید که ما در فنلاند هستیم. در فنلاند هم تعداد ایرانی زیاد نیست، هم سرمایه بسیار و اولین برف روی زمین نشستن فنلاند آغاز شده تو این چند روز گذشته، ولی بحث ما اصلا به این شکل پیشرفت نیست، چرا که مسئله ای که ما داریم، چون ما این رو همونطور که شاید دیده باشید باشی بیاد شنوندگان شما دنبال کرده باشن به صورت تصویری و صدا در تمام دنیا پخشش کردیم، چند تلویزیون هم در امریکا پخشش کرد، خیلی گسترده این در اختیار همه ایرانیان در تمام ایران و نقاط مختلف دنیا قرار گرفت. شرکت کننده های از طریق آنلاین بسیار بسیار زیاد بودن، در سالن هم حضور داشتن و حدود در این سه روز 38 سخنران که 6 نفرشون با اسکایپ از جاهای مختلف دنیا بودن و بقیه در سالن حضور داشتن، این مجموعه سخنرانان کنفرانس رو در این زمینه تشکیل داده بود. از تمام اقوام، ملت ها، خلق ها، هر اسمی که میخواید براش بگذارید، در این اینجا سازمان های سیاسی، احزاب سیاسی همه حضور پیدا کرده بودن، نمایندگانشون همه حضور داشتن و با توجه به اینکه ما در انجمن پژوهشگران ایران از هر جلسه ای که تشکیل میشه، هر سمینار و کنفرانسی که به وجود میاد، میخوایم که سخنرانان به ما مقاله ای رو ارائه بکنن و در اون مقاله به طور کتبی مشخص بکنن دیدگاهاشون رو و ما اینها رو همه رو اگر امکانات مالیمون اجازه بده در کتاب وگرنه در طریق سایت اینترنتی انجمن پژوهشگران منتشر میکنیم با عکس و مشخصات و طول و تفسیر مقاله و گفتارشون که هم صحبت هم تصویرشون وجود داره. اما در این رابطه چه دستاوردی به وجود آمد؟ چون قسمت بعد مسائل حاد سیاسی ایران مسئله حکومت غیر متمرکز، بحث فدرالیسم، انواع حکومت غیر متمرکز، عنوان کنفرانس هم کتبا ملاحظه کردیم بود حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم، چند تا نقطه علامت سوال. به این دلیل که ما میدونیم که حتما حکومت متمرکز که سالهای درازی در این مملکت و خاصه 30 ساله 31 سال اخیر ضربات بسیار سنگینی رو به جامعه ما وارد کرده، نمیتونه پاسخگوی نیازها و خواستهای جامعه ما باشه. ولی واقعیت امر اینه که اگر که این رو بپذیریم و به طرف حکومت غیر متمرکز بریم، یکی از ابعاد مختلف اون میتونه فدرالیسم باشه. فدرالیسم به هر حال با معانی و مفاهیم مختلف، فدرالیسم اقتصادی، فدرالیسم سیاسی، فدرالیسم قومی، فدرالیسم جغرافیایی و منطقه‌ای، همه اینها وجود داره یا به نوعی که در کنفرانس دیروز مطرح میشد یک پیشنهاد مثلا در رابطه با فدرالیسم قومی جغرافیایی. میدونید مشکلات بسیار بسیار گسترده‌ای در این زمینه وجود داره. مسائلی که ما در ایران داریم مشابهت به عنوان مثال با امریکای فدرال، آلمان فدرال، سوئیس فدرال، هند فدرال، اگرچه حکومت‌های همه فدراله ولی الزاماً هیچ کدوم مشابهت‌هایی با هم دیگه ندارن و ما هم به دلایل اقوام و دخل‌های مختلفی که در داخل مملکتمون داریم و این شانس بزرگ ملت ایرانه، شانس بزرگیه که در مجموعه ایران 1,648,000 کیلومتری این مجموعه فرهنگ‌ها، این مجموعه انسان‌ها، این مجموعه تفاوت‌ها، این مجموعه تفاوت فکری‌ها همه وجود داره. باید تلاش بکنیم که به یک راه مشخص‌تری در این زمینه دسترسی پیدا بکنیم که بدونیم که دیگه در فردای آزادی ایران که جمهوری اسلامی نباشه، نیازی به این نباشه که نمی‌دونم بخشدار و شهردار نمی‌دونم یه ده و شخصی رو هم از مرکز بفرستن یا نمی‌دونم مسائل آموزشی یا مسائل بهداشتی، درمانی، اقتصادی، هر چیزی که نیازمند این هستش که آدم بتونه در یک حکومت مستقل دموکرات و یک زمینه منطقه‌ای وسیع مثل ایران در رابطه با افرادی که در این مناطق زندگی میکنن، یا به زعمی که من مرتبا استفاده میکنم، ایرانیان نقاط مختلف ایران از یک حقوق مساوی برخوردار باشن. من اعتقادم شخصا همیشه بر این سالهای درازی که در این زمینه من تلاش میکنم، همیشه اعتقادم بر اینه که اولین رکن اساسی که توی یک جامعه برای ما باید به وجود بیاد برابری است. اگر برابری نباشه، آزادی هم الزاماً معنی پیدا نمیکنه. برابری است که میتونه آزادی رو هم به دنبال بیاره و در همین زمینه ها بحث‌های بسیار بسیار متعدد و متفاوتی انجام شده. ما امیدوار هستیم با ادامه یک سری مسائل بتونیم به یک قدم‌های کوچکی، اگر به قدم‌های بزرگی دسترسی نباشه که کار بسیار سنگینی است، به قدم‌های کوچکی که برمی‌داریم به هدف‌های اولیه و ابتدایی ابتداییت که تعریف مفاهیم و به نوعی یک حسن تفاهم در جامعه در رابطه با این مجموعه آدم هایی که ایرانی های نقاط مختلف رو تشکیل میدن برسیم، که در این مجموعه بتونیم با یک تصاحب، یک نوع تولرانس و تحمل هست دیگه بچینیم و مسائلمون رو حل بکنیم. میدونیم که جمهوری اسلامی بیشترین کاری که توی 31 سال گذشته کرده ایجاد نفرت پراکندن بین همه ما ایرانی ها در داخل و خارج انجام داده. تو همین خارجی که ما زندگی میکنیم رو نگاه بکنیم، بسیاری آدم وجود داره کار سیاسی میکنه، ولی بیشتر از اینی که دشمن جمهوری اسلامی باشه و بخواد که مبارزه با جمهوری اسلامی بکنه، به نظر من با کارهایی که جمهوری اسلامی کرده این مبارزه رو با گروه مخالف مقابل خودش میکنه. و این به نظر من تلاش جمهوری اسلامی که بسیار موفق شده. ما یاد بگیریم که دشمن واحد داریم، هدف مشترک داریم و آینده یک بخواییم بهش برسیم.
درود میگم به شما جناب لاجوردی. دو سوال دیگه من خدمت شما دارم. اول اینکه اگر چه بشود اشاره بکنید به این که در کنفرانس سه روز گذشته در مورد فدرالیسم چه درکایی در مورد مختصات فدرالیسم و یا در واقع پایه اصلی یک نظام فدراتیو بر چه عناصری نهاده شده، اگر کنفرانس به این نکات اشاره کرده شما هم بفرمایید. و سوال آخرم رو این هستش که با توجه به اینکه سخنرانی شما در مورد شرایط حاد سیاسی و نقض بارز حقوق بشر در ایران امروز هستش و با توجه به اینکه در روزهای گذشته کمیته مجمع عمومی سازمان ملل مجدداً ایران رو در مورد نقض حقوق بشر محکوم کرده، محورهای اصلی صحبت شما در این کنفرانس چه بود؟
ببین قسمت آخرش رو اول بگم که بحث حقوق بشر بود، من رو بکنم این مسئول حقوق بشر انجام پژوهشگران ایران بود که در روی سایت من داره هم تصویر و هم صدا و هم مقاله ایشون. ولی در رابطه با این که می فرمایید که این نقض حقوق بشر که در سازمان ملل متحد پیش نویسش تصویب شده اوایل ماه دسامبر به تصویب خواهد رسید، با توجه به این که رأی بسیار بالایی آورده برای کشورهای بسیاری تایید کردن، متعدد از 80 کشور بر این نقض حقوق بشر امضا گذاشتن و من تصورم برای اینکه به طور قطع و یقین این تصویب خواهد شد، ولی باید منتظر اون روز باشیم. ولی پیشنویس به تصویب رسیده و
هشتاد رأی مثبت
به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی. و البته همونطور که میدونید 40 کشور رأی منفی دادن و 51 کشور هم رأی ممتنع دادن، ولی با 80 کشور، بیشتر از 80 کشور رأی مثبت دادن که محکوم بکنن جمهوری اسلامی رو. به این البته اولین بار نیست، ولی در این دوره به خصوص خیلی حائز اهمیت ده. آقای محمد جواد لاریجانی هم میدونید که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در اونجا حضور داشت و هر آن چه تلاش کرد امکان این که بتونن که جلوی این کار رو بگیرن وجود نداشت. این بحث خلاصه بحث حقوق بشر که البته عرض کردم میشه این رو کاملش رو دید. رابطه با مسئله که در مورد خودم سوال میفرمایید، من در دو بخش، یک کار تحقیقاتی بود که انجمن پژوهشگران ایران انجام داده بود و مسئولیت فنی این همه پرسی و نظرسنجی در داخل ایران و خارج ایران با من بود، یک نظر مردم رو در رابطه با مسائل یک سال گذشته تحولات جمهوری، تحولات مردم در جمهوری اسلامی رو و از طرف دیگه نقش رسانه های عمومی دولتی ملی رو بررسی کرده بودیم که با توجه به اینکه متجاوز از 1000 جدول آماری بود، ولی ما به دلیل عدم امکانات اقتصادی و کاری نمیتونستیم همه اینا رو مطرح بکنیم، حدود 15 نمودار این و خلاصه از این مطرح شد که باز هم اون روی سایت انجمن وجود داره میشه دید. نظر مردم نسبت به امروز و فردای ایران، نظر سیاسی، نظر مردم نسبت به جنبش سبز، نظر مردم نسبت به رهبرانش، نظر مردم نسبت به انتخابات، نظر مردم نسبت به رسانه های دولتی مطرح در داخل ایران مثل بی بی سی و یا وایس آف امریکا، نظر مردم نسبت به رسانه دولتی جمهوری اسلامی و همه اینها مطرح شد. همونطوری که عرض کردم تمامی اینها از گروه های مختلف سنی در و جنسی در رابطه با شغلشون، در رابطه با دیدگاه های اجتماعی سیاسی اقتصادیشون یه بحث خیلی 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 گسترده است که البته ما یه قسمت شو مطرح کردیم. و قسمت بعدی صحبت خود من در رابطه با چند تا شاخص مشخص بود که ما اگر بخوایم به طرف آینده حداقلی بهتر از جمهوری اسلامی حرکت بکنیم، نیازمند این هستیم که توانایی های خودمون رو در یکی از مهمترین مسئله ای که مثلا وجود داره این رو بدونیم که دست به دامن بیگانه و مزدور بیگانه قرار نگیریم، چون نه امریکا، نه انگلیس، نه فرانسه، نه هیچ قدرت خارجی دیگه‌ای، همون که در تاریخ ما ثابت شده، هیچ کدوم به فکر این نیستن که دست ما رو بگیرن، ما رو به چاه هل میدن، ولی دست ما رو نخواهند گرفت و در کوله پشتی هیچ درواز بیگانه ای هم دموکراسی به داخل کشورمون وارد نخواهد شد. و بودم رسمت آخری که سوالتون در بنده هست، این خدمتون باید بگم که دستاوردهای فدرالیسم همونطور که میدونید به این دلیل که متاسفانه ما کار زیاد خیلی نمی کنیم غیر از دو سه مورد که خب به طور علمی و دقیق کار کرده بودن، بیشتر کارها این جنبه رو پیدا میکنه که یک سری فقط خواستها رو بلند مطرح میکنن. این بلند مطرح کردن خواستها ما رو به جایی نمیرسونه، درست صدای خواستها رو میرسونه، ولی نیازمند این هستش که آدم بتونه در یک چارچوبی استوار بکنه خواستهاشو و این خواستها رو بتونه به طور عملی و تجربی و علمی ارائهش بکنه. یکی از کسانی که خب مقاله پرمحتوایی رو ارائه کرده بود آقای رعوف کردی بود که سالها در این زمینه کار میکنه. دیگر دوستان هم مثلا مقالات داده بودن، خیلی خوب بود، ولی همونطور که عرض کردم نیازمند این هست که ما این رو به طور عملی مطرح بکنیم و ببینیم که اگر که به عنوان مثال گروهی نمیدونم در رابطه با مسائل اقوام صحبت میکنن یا ملت ها صحبت میکنن، دشمن اینها قوم، ملت یا ایرانی یا فارسی، دشمن اینها در مرحله اول دشمن همه ما ایرانی ها جمهوری اسلامی است. شوونیزم فارس وجود نداره، شوونیزم جمهوری اسلامی وجود داره. مرگ بر این و زنده باد بر اون وجود نداره، ادامه زندگی ایرانی ها وجود داره با شکلی غیر از شکل امروز و بهتر از امروز. این مهمه. ما اگر که در این راه نتونیم قدم برداریم، نتونیم، کار فوق‌العاده شاقیست، کار فوق‌العاده سنگینیست، ولی کار غیر ممکنی نیست. خوشبختانه با این ظرفیت بزرگ نیروی انسانی و تخصصی و کارشناسی که ما داریم و خوشبختانه بسیار قابل ارزش و قابل تحمل این قضیه که ما بعد از 31 سال همچنان این همه وابستگی داریم به مملکتمون و این همه احساس میکنیم که با وجود جمهوری اسلامی چه حقارت و بی‌هویتی برای اون به وجود آمده. نکته مهمی که من در خاتمه عرایزم باید خدمتتون عرض کنم، نکته بسیار بسیار حساسی است، اینه که ما یک بار دیگه با هر تحولی که به وجود میاد از طرف مردم و خواستهای مردم به وجود میاد، فریب جمهوری اسلامی رو در دیدگاه‌های متفاوتش نخوریم. یادمون باشه در جمهوری اسلامی اگر امروز دعوا وجود داره بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا، هر دوی اینها جمهوری اسلامی رو میخوان. این رو بهش توجه بکنیم. اینی که امروز ما بیاییم بگیم که نمیدونم اصلاح طلب ها اینطوری هست، هیچ تفاوتی نمیکنه. هیچ کدوم از اصلاح طلب ها، از آقای خاتمی و موسوی و کروبی و رفسنجانی و غیره و غیره، نمیگن جمهوری اسلامی نباشه، پشت به احمدی نژاد میدن، پشت به خامنه ای میدن، در حالتی که این مجموعه دو طرف تمامیت، کلیت و موجودیت جمهوری اسلامی است که برای ما حقارت و بی‌هویتی است. این رو بهش توجه بکنیم. هی نیاییم باز دوباره مطابق این چند سال گذشته که فریب‌های متفاوتی رو خوردیم، این بار هم حریم انتخابات آزاد رو بخورید، حریم رفراندوم نمیدونم آقای سازگارا رو بخورید، یا حریم انتخابات آزاد نمیدونم اصلاح طلبان امروز رو. همه این مجموعه، این مجموعه جمهوری اسلامی است. تمامیت این جمهوری اسلامی مطرحه و این دیدگاهیه که بنده اعتقاد شدید بهش دارم، و چرا که میدونم در جمهوری اسلامی بر اساس اصل 59 تفسیری اصل 573 آخرین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ رفراندومی، هیچ نمیدونم انتخابات آزادی نمیتونه انجام بشه مگر زیر نظر ولی فقیه و شورای نگهبان که زیر نظر ولی فقیه، و قوانین مجلس شورای اسلامی که زیر نظر شورای نگهبانه. این مجموعه رو فقط به عنوان اطلاع خواستم که حضورتون عرض بکنم.
درود میگم به شما جناب لاجوردی، و اگر که در پایان نکته یا نکاتی رو میخواید به استاد اضافه کنید در خدمتتون هستم.